بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتیم و اما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اگرچه رسم خوبان تند خوییست، چه باشد گر بسازد با قرینی؟ ره میخانه بنما تا بپرسم، مآل خویش را از پیش بینی. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. با ساعت تأخیر مثل دیروز خدمتون رسیدیم، ولی باز هم خدا رو شکر میکنیم که در این لحظات و دقایق توفیق این رو داریم که در کنار شما باشیم و همراه شما. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، روز برفی شما بخیر باشه.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. من باز هم یادآور بشم، به دلیل پخش مسابقات فوتبال ما توی این روزها، توی این هفته احتمالاً بجز چهارشنبه حوالی ساعت 2:30 خدمتتون میرسیم. به دوستانتون هم اطلاع بدید، اونهایی که برنامه رو دنبال میکنن و تمایل دارن که ببینند و بشنوند. ما خدمت شما هستیم در بخش ابتدایی گفتگومون. حاجای رنجبر، شرح این ابیات ناب غزل حافظ رو خواهیم شنید.
اگرچه رسم خوبان تند خوییست، چه باشد گر بسازد با قرین. ببینید سیب از اول سیب نیست، شکوفه است. یک شبه و یک باره هم سیب نمیشه، زمان میبره. اینقدر باید سرماها، گرماها، شبها، روزها، برف، باران، آفتاب سوزان رو پشت سر بگذاره و تحمل کنه و مقاومت بکنه تا بالاخره یک روزی سیب بشه، میوه باغ بشه. حکایت ما آدم ها هم در این عالم حکایت همون شکوفه و سیبه. ما شکوفه آمدیم و قرار هم هست که از این حالت شکوفه‌ای بیرون بیایم و تبدیل بشیم به میوه باغ آفرینش. اینم یک شبه و یک بار اتفاق نمیفته. ریاضت ها میخواد، مقاومت ها میخواد،
خون دل ها میخواد،
خون دل ها میخواد. و هر کسی مقاومت کرد البته میرسه. این وعده قرآن، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که میگن خدا، پای حرفشون هم می ایستن، ایستادگی میکنن، یک روزی فرشته ها بر اینها نازل میشن و بشارت رسیدن رو به اونها خواهند داد. حافظ از اون جمله کسانی است که رسید از رسیدن خودش هم یاد میکنه. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. منتها دیر رسید. چون دیر رسید گاهی گله میکرد، گاهی شکوه میکرد، نمیبرید اما شکوه میکرد. شکوه هاش هم در لابلای ابیاتش فراوانه. مثلا یه جایی داره میگه که زنیار دل نوازم، شکریست با شکایت از اون محبوب خودم که خدا باشه. اولا شاکرم، خیلی ممنونم، بالاخره ما رو تو این مسیر قرار داد، مسیر خوبیه، ولی شکایتم دارم، گله هم دارم. چرا رخی نمی نماید؟ چرا خودی نشان نمی دهد؟ چرا هیچ مژده‌ای، بشارتی، پیامی، سلامی، هیچ علامتی از خودش نشون نمیده؟ یکی از گله هاشم تو همین غزله: اگرچه رسم خوبان
تند
خوبیست، چه باشد گر بسازد با غمی. خوبان جمع خوبه، خوب دوتا معنا داره. یکی این که میگیم فلانی آدم خوبیه، یعنی آدم بدی نیست. یه معنای خوبم یعنی خوب روی، زیبا روی. خوبان یعنی زیبا رویان. حافظ میگه زیبا رویان یه رسمی دارن، رسمشون هم اینه که به این راحتی ها به هر کسی التفات و توجه نمیکنن، اعتنا نمیکنن، حتی یک حالت پرخاشگری و تندخویی هم دارن. مولانا یه جایی داره که میگه که آن یار نکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم. میگه اون یار زیبا روی من یه وقتی یقه منو گرفت، گفت تو از جان ما چی میخوای با تندخویی؟ گفتم که همین خواهم، منو بگیر، منو رها نکن، من مثل آبم که اگر رها بشم زیر دست و پا میرم، و مثل آبم که وقتی رها بشم هرچه پیشتر میره به سمت پستی ها میره، هی پستر میشه، و هرچی جلوتر میره کثیف‌تر و آلوده‌تر میشه، پایانش هم معلومه. من رو نها نکن. حافظم همین میگه، میگه رسم خوبان یک چنین برخوردهایی هست،
یه تندخویی در ذات خودش داره.
میگه تو هم که ان الله جمیل، تو هم از خوبانی دیگه، اصلا همه خوبان هرچی خوبی دارن از تو هست دیگه، سرسلسله خوبان عالم. حق داری، رسم دیگه، به ما اعتنایی نکن،
اصطلاح خودم مثلا تحویل نگیر،
تحویل نگیر، حتی گاهی وقتها پس هم بزن، یه مشکلاتی، یه مصیبتهایی هم سر راه ما قرار بدی. اگرچه رسم خوبان تند خوییست، چه باشد، چطور میشه گر بسازد با غمینی. اگر با یک آدم دلافگار، دلخسته، غمگین، غمزده سر سازگاری نشون بده، مثلا چی از تو کم میشه؟ اگرچه رسم خوبان تند خوییست، چه باشد گر بسازد با غمگین. ره میخانه بنما تا بپرسم، مآل خیش را از پیش بین. اصلا نخواستیم، اعتنا نمیکنی نکن، التفاتم نمی کنی نکن، تندخویی هم می کنی بکن، ولی یه کار که می تونی بکن، ره میخانه به ما تا بپرسم. بارها گفتیم، بارها هم خواهیم گفت که می در زبان اهل معرفت به معنای معرفت. اینا وقتی میگن می یعنی معرفت خدا. حالا چرا به معرفت میگن می؟ چون معرفت همون کاری میکنه که می میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ عقل از آدم میگیره دیگه، عقل آدم رو زائل میکنه.
بله
درسته.
بله
معرفت هم این کار میکنه، عقل از آدم میگیره. اما چه عقلی؟ من گاهی وقتا برام سوال بود توی میدونهای تربار، مثلا شما گونیهای سیب زمینی میبینیم، اطراف گونی که نگاه میکنی پر از سیب زمینهای درشته، بالاش درشته، پایینش درشته، بعد میخری میبری کف آشپزخونه میریزی میبینی پر از سیب زمینهای ریز، اون وسطش جاسازیش. من برام سوال بود اینا چه حوصله‌ای دارن،
چجوری میچینه؟
میچینه چقدر زمان میبره؟ کسی گفت اصلا حوصله نمیخواد، زمان نمیخواد. گفتم چطور؟ گفت یه لوله پولیکان میگذاره وسط گونی درشتارا، اطرافش میچینه، ریزا میریزه وسطش، بعد همین لوله پولیکان رو میکشه. این عقل دیگه، عقلشو به کار انداخته. معرفت وقتی که بیاد این جنس عقلها رو
از بین میبره،
سودجویانه رو، سوداگر رو، عقلهای حسابگر رو، اکنون اندیش رو، اینا رو زائل میکنه. اگه کسی معرفت داشته باشه که این کارا نمیکنه، عقلش رو توی مسیرها نمیندازه که. پس معرفت میشه می، چون این عقل زمینی رو میگیره، یه عقل قدسی و آسمانی میده، یه عقل برتری میده. میخانه کجا میشه؟ میخانه جایی میشه که این می، یعنی این معرفت رو عرضه میکنه. حالا حافظ میگه خدایا خودت که نشون نمیدی، نه ره میخانه بنما، یه جایی به من نشون بده،
یه مدرسی مثلا
که بله. محل اهل معرفت باشه واقعا، چون دکون زیاده.
بله.
حرف درویشان به دزدیده بسی، بعضی ها حرف اولیاء خدا رو گرفتن همون نشخار میکنن، یه دارم به تور میاندازن. یه کاری کن من به تور نیفتم،
یه عرفان واقعی نکازه،
نکازه.
بله.
ره میخانه بنما، یعنی جایی که معرفت عرضه میشه، نه آب انگور. چرا؟ تا بپرسم. ببینید تا بپرسم میخانه رو معنا میکنه. ببینید میخانه اگر محلی باشه که آب انگور عرضه میشه، اونجا جای پرسیدن، اونجا جای خریدن و خوردنه. ها؟ نه، میگه ره میخانه بنما تا بپرسم. پس معلومه اونجا محل معرفته. پرسیدن کجا مطرحه؟ جایی که معرفتی باشه.
بله، اونجا معرفت عرضه میکنند.
بله. ره میخانه بنما تا بپرسم. اونم چه پرسشی؟ معال خیش را، معال یعنی آینده، آینده خودم را از پیش بین. چون اونایی که اهل معرفتن نه تنها اکنون رو میبینن، آینده را میبینن. نه تنها خودشون رو میبینن، دیگران رو هم میبینن. اصلا با یه نگاه به شما میدانه که سرانجام شما چه خواهد شد. گفت که نازنینانن در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستقیب، یه استادی داشت به نام آیت الله انصاری همدانی. یه نامه‌ای برای ایشون مینویسه همدان، میگه خیلی ها میان از من دستورالعمل برای سیر و سلوک میخوان، نمیدونم مرددم به اینها بدم ندم. ایشون میگه که بهشون بگو هر کس آمد یه قطعه عکس برات بیار، اون قطعه عکس رو برای من بفرست، من یه نگاهی بهش میکنم بهت میگم با این کار بکن یا کار بکن. چرا؟ چون هم میبینم پیش بینم
که این کار هست یا نیست،
اهل معرفت هم. ببین دقیقا مثل یه باغبون. ببین من و شما بریم توی باغ، یه جوانه‌ای رو میبینی، من نمیدونم گیلاسه، آلوالوه، شما مثل من، این باید سبز بشه، بیا 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 بالا بشه درختی، بازم گاهی نمیفهمیم. میوه هم بده حتی گاهی نمیفهمیم، باید بچشیم. ولی یه باغمون تا نگاه میکنم یه گیلاسه، این در آینده گیلاس خواهد داد. اولیاء خدا نسبت به آدم ها اینجوریه،
اهل معرفت اینجوریه،
یعنی به محضی که ببینه میفهمه، چون با نگاه الهی نگاه میکنه. المؤمن و ينظر به نور الله. همین مرحوم انصاری همدانی فرموده بود که من اگه برم توی خانه یه چای بذارم مقابلم، از طعم اون چای میفهمم که خانم این خانه از حضور من در این خانه رضایت داره یا نداره. اگر رضایت داشته باشه چای رو عاشقانه درست کرده، اگر عاشقانه درست کرده باشه این چای طعم دیگری داره. یعنی عشق طعم میده. شما ببینید هیچ غذایی مثل غذای مادر نمیشه. چرا؟ دیگران هم درست میکنن، مادر هم درست میکنن،
اون عشق مادری چاشنیش میشه.
بارکر ببینید اونا مواد همون مواده، حبوباتش گوشتش همونه، ولی مادر یه چیزی چاشنیش میکنه که اونا نمیکنن، عشقه. این غذا رو با تمام عشقش
با دل و جون بدونی که ذره احساس
لذا تم داره. عشق تم میده. لذا مرحوم انصاری همدانی میفهمه از طعم چایی میفهمم که این خانم از حضور من در این خانه راضی هست یا نه. یه چایی میبینه میفهمه، آدم ها رو میبینه میفهمه، چون پیش بینه. حالا حافظ میگه ره میخانه به تا بپرس، معال خیش را از پیش بین. بپرسم من آخرش میرسم یا نمیرسم، خیال من راحت کن. تو که هیچ علامتی نشون نمیدی، لاغل یه کسی من بگه آقا سرانجام کار تو رسیدنه، من دلم خوش میشه به همین وعده، به همین خیال، دیگه شکفم نمیکنم، شکایتم نخواهم کرد. ره میخانه بنما تا بپرسم محال خیش را از پیش بین. چون این آدمایی که اطراف منن اینا پیش بین نیستن، چون اهل معرفت نیستن. اینا یه مش دانشمندن. یعنی چی؟ یعنی یه عالم کتاب خونده، اینا رو گلچین کرده، تو انبان ذهنش حفظ کرده، یه دستبندی میکنه میاد میگه، دانشمنده. این پیش پای خودش هم نمیبینه، تا چه برسه آینده منو بخواد به تصویر بکشه. این خودش تکونی نخورده که بخواد منو تکون بده. این شما یه درخت توت رو میخوای تکون بدی، تا اول خودت تکون نخوری که اون تکون نمیخوره. اینقدر باید شما حرکت کنید و او یکم حرکت بکن. آدمایی میتونن دیگران رو حرکت بدن و تکانی بدن و از جاشون جاکن کنن و به جلو بفرستن که خودشون تکانی خورده باشن.
و این اهل معرفت اینجوریه.
با یه جمله زیر و رو میکنه شما رو. خدا رحمت کنه مرحوم سید مهدی قوام یه وقتی به یک لاتی رسیده بود که بهش میگفتن داش فلان. بهش میگه فلانی ما چیکار کنیم مثل تو داش بشیم؟ حالا او یه لات الواتی بود، اینم اولیای خدا بود. میگه میخوای داش بشی؟ میگه آره. میگه نمک میخوری؟ نمکتون داش کن. میگه پس تو داش نیستی، علکی بهت میگن داش. میگه چطور؟ میگه تو چشمات میبینه؟ میگه آره. گوشات میشنوه؟ میگه آره. زبونت حرف میزنه؟ میگه آره. دست و پاتم که حرکت میکنه؟ میگه آره. میگه اینا نمک نیست؟ و چرا نمکتونش میشکنی؟ چرا برابرش خم و راست نمیشی؟ چرا به خاک نمیفتی؟ که فکری میکنه میگه راست میگی. به یه جمله میگه راست میگی.
این مرام خودش رو یادآوری کرد.
میگه چیکار کنه؟ بهش میگه چیکار کن. بعدم سر از خانه خدا در میاره، بعدش هم میاد وصل میشه به هیئت امام حسین و یه هیئت میزنه به نام هیئت محبان و زهرا و عاشق امام حسین میشه، معروف میشه به مصطفی دیوونه، این دیوانه امام حسین. ببین با یک جمله به هم میریزه. حافظ میگه من این جنس آدم ها رو میخوام، نه دانشمند. دانشمند به چه درد من میخوره؟ یه سری اطلاعات داره از ذهن خودش به ذهن من منتقل میشه، تازه من میشم مثل یه سیدی، میشم مثل یه فلش، اون که در من حرکت ایجاد نمیکنه. نه اینا نه، یه اهل معرفت میخوام. البته حافظ آدم منصفیه، یک طرفه به قاضی نمیره، میگه درسته این دانشمنده گوینده خودش اهل معرفت نیست و باور به حرفاش نداره، ولی خود منم یه گیر و گورهایی داره، یعنی مشکل فقط مشکل گوینده نیست، شنونده هم هست. نه حافظ را حضور، حضور یعنی تو باغ بودن، یعنی توجه داشتن. آگاهی وقتا من در میان جمعم و دلم جایی گرست، میگه نه من حافظ حضور دارم، توجه دارم، تو باغم حضور دارم. در چی؟ در درس. کدوم درس؟ درسی که در خلوت همون دانشمند میده. نه من حضور دارم در اون درس، حواسم به حرفاشه. راستش بخوای نه دانشمند را علم و یقین، نه اون به حرفهایی که میزنه آگاهی از نوع یقین داره، یعنی باور نداره، فقط داره یه چیزایی رو زمزمه میکنه
به خلاف اهل معرفت.
توتی صفته. میگه نه من حافظ حضور دارم، توجه دارم، تو باغم. حضور دارم در چی؟ در درس. کدوم درس؟ درسی که در خلوت همون دانشمند میده. نه من حضور دارم در اون درس، حواسم به حرفاشه. راستش بخوای نه دانشمند را علم و یقین، نه اون به حرفهایی که میزنه آگاهی از نوع یقین داره، یعنی باور نداره، فقط داره یه چیزایی رو زمزمه میکنه
به خلاف اهل معرفت.
توتی صفته. یه چیزایی شنیده همونا رو داره تکرار میکنه. نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم. ولی یک دانشورانی هستن تو این عالم که اینا واقعا علم و یقین دارن، حق و یقین دارن، عین و یقین هم دارن. اونم همین انوار پاک اهل بیت هستن که به ما گفتن اگر میخواید زانو بزنید در برابر اینها زانو بزنید.
بسیار خوب. اگر میخواییم شأنشون رو بدونیم و شأنی از شأنشون رو، زیارت جامعه کبیره رو بخونیم که انشاءالله در بخش بعدی خدمت شما هستیم حاجی رنجبر و خدمت دوستان خوب بینندمون. خیلی ممنون، متشکر از همراهی فرد فرد شما. تشکر میکنم حاجی رنجبر. این غزل هم تموم شد، خسته نباشید و خدا قوت. انشاءالله هفته آینده یک غزل دیگری رو آغاز خواهیم کرد و شرح ابیاتش رو حاجی رنجبر برای ما خواهند گفت. مشرف میشیم به محضر قرآن کریم، صفحه 330. قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 91 تا 101 سوره مبارکه انبیا. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور صلوات باشه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل و سلم على رسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وأنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی خوشحالیم که از میان تمام شبکه ها و تمام برنامه ها برای این ساعتتون برنامه سمت خدا رو انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم. لطف شما به اون میرسه. 20303 شماره پیامک ماست. اگر انتقادی، نظری، پیشنهادی دارید با دل و جان پذیرا هستید. اشاره قرآنی امروز را جای رنجبر بفرمایید. اشاره در به خدمتشون باشه.
ببینید دستگاه الهی با دستگاه انسانی خیلی تفاوت داره.
بله.
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یه وقتی من به شما میگم اگر بری چند تا شاخه گل نرگس بگیری بیاری توی اون نرگستان بگذاری اینقدر بهت مزد میده. شما میری میگیری میاری میگذاری منم به شما مزد. مزد در برابر عمل. ولی یه وقتی میگم که این کار بکن شما میری این کار بکنی ولی گل فروشی پیدا نمیکن یا پیدا میکنی گل نرگس نداره دست خالی برمیگرد من به شما مزدی نمیدم بابت چه بده. درسته سعی کردی تلاش کردی ولی مزد در برابر عمله نه در برابر سعی. این دستگاه ما آدم هست حالا درست و غلطش کار نداره
بله.
اما دستگاه الهی دستگاه سعیه نه عمل. میگه همین قدر که تو سعی کردی من بهت پاداش اصلا من کار ندارم این عمل اتفاق بیفته
یا نیفته تو مسیر باش.
ببین شما تصمیم میگیری نیمه شبی بلند شی غذا رو کم میخوری سر شب میخوابی ذکری میگی دعایی میخونی میخوابی تمام سعیت کردی بیدار که نمیشه برای نماز شب هیچ برای نماز صبح هم بیدار نمیشه پاداش نماز شب رو به شما خواهند چون سعی کردی
مثلا سعی میکنی که حق الناس رو ادا بکنی
شروع میکنی بله.
ممکنه نرسی تموم بکنی بله.
میگه من پاداش تو رو خواهم داد اصلا دستگاه الهی دستگاه سعیه آیه همینو میگه فلا کفران لسعیه نمیگه لعمله میگه ما سعی انسانها رو کفران نمی کن ناسپاسی نمی کن ما نسبت به سعیی که کردن پاداش میدیم نه نسبت به عملی که کردن فمن یعمل من الصالحات کسانی که یه کارای خوبی انجام بدن و هو مؤمن البته با اعتقاد به خدا یعنی فقط به خاطر خدا باشه برای کسب شهرت و عنوان و نام و نشان نباشه
نیتتون درست باشه
انگیزه الهی باشه فلا کفران لسعیه نه لعمله ما به خاطر اون سعیی که کرد یعنی اگه عملم نمی کرد مهم نه حالا که عملم کرد عملم نمیکرد مهم نبود. اصلا تو دستگاه الهی سرمایه انسانی سعی لیس للانسان
الا ما
سعی، نه الا ما عمل یا عمل، لیس للانسان الا ما سعی، فقط سعی ما ببینه. ما تلاش تو رو میبینیم، تو اخلاقت بده، تلاش میکنی اخلاق خوب بشه ولی نمیشه، از دست در میره، عیبی نداره، ما به تو پاداش میدیم، ناراحت نباش، انگار که خوش اخلاق شده باشی، ولی تلاش تو بکن،
بی خیال نباش
تلاش تو بکن، تلاش تو بکن. و انا لهو کاتبون، ناراحت نباش، ما مینویسیم این سعی رو، بله دیگران مینویسن، چهار دیگه یادشون میره کجا نوشته، اصلا پاک میشه، مب میشه، ولی ما مینویسیم این سعی تو. این همونیست که حافظ میگفت، حافظ هم تو همین مکتب درس خونده بود، گرچه وصالش نه به کوشش دهن، آن قدر ای دل که توانی بکوش. یعنی دستگاه، دستگاه کوششه، دستگاه سعیه، و به میزان سعیت پاداش میگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه وارد پذیرای جامعه طبیعی بشیم، یه نکته شما در بخش قبلی گفتید ذهن من رو درگیر کرد و اون همین که از رسیدن شما گفتید که وقتای ماها نمیرسیم، باید رسیده شد. یه بیتی علیرضا غزوی عزیز دارن که تو اون کتاب کاروان نیزه شون حاجی رنجبر میگه سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. خیلی جالب بود به نظر من، واقعا این وقتایی باید تلاش بکنیم برسیم و کال نمونیم. چی میشه که آدم بتونه برسه و کال نمونه؟ رج نکتهش در چیه؟
همون که قرآن میگه استقامو، بعد مقاومت کرد. ببین ویژگی ما آدم ها متاسفانه همون عجول بودنه دیگه. شکوفه برای سیب شدن هیچ عجله ای نداره، میدونه یه روال طبیعی باید طی بشه، ولی ما متاسفانه عجولیم، شتاب زده ایم. ما اگر سیر اولیاء خدا رو مرور بکنیم، که مثلا یک کسی مثل مرحوم قاضی بعد از نمیدونم 21 سال رسید، ولی رسید. مثلا رسیده شدن خودش زمان خودش رو داره، قاعده و قانون خودش رو داره.
صبر کنیم و استقامت.
شما یه غذایی میخوای روی بار میگذاری، میخوای پخته بشه، یه حبوباتی میگذاری میخوای پخته بشه، زمان بندی خودش رو داره.
بله،
عجله و تعجیل اگر بکنی میشه فست بود، با یه دنیا ذره رو
مثلا گرفتاری خودش. خیلی ممنون، متشکرم. ببینیم که امروز مهمان کدوم فراز از فراز زیارت جامعه کبیره خواهیم بود. خزان العلم رو هفته گذشته شما اشاره کردید، ما خدمت شما هستیم.
ببینید این کفه های ترازو نسبتشون اینجوریه دیگه، هر کدوم به هر میزانی که بالا بره بند، اون یکی به همون میزان
پایین.
قدرت و بردباری در انسان مثل کفه‌های ترازوه، یعنی به اندازه که انسان قدرتش بالا میره، متاسفانه به همون اندازه آستانه تحملش
پایین.
لذا شما ببینید اینایی که رئیسن، اینایی که مدیرن، اینایی که مثلا معاونن، یه مسئولیت و سمتی دارن، بعضی هاشون اینجوری هست، اصلا نمیشه باشون حرف بزنی. چرا؟ چون قدرت بالاست، به همون میزان آستانه تحملش پایینه، نمیتونه یک نقدی انتقادی بشنوه، زودی گر میگیره. لذا خداوند به موسی و هارون میگه حالا که میرید پیش فرعون، قولا له قولا لینا، درشت حرف نزنید. چرا؟ چون قدرت داره. قدرت یه خاصیت باروتی داره، هر چه قدرت بیشتر باشه خطرناکتر. باروت وقتی زیاد شد، حتی یک جرقه هم ممکنه یک انفجار مهیبی ایجاد بکنه. هنر اهل بیت اینه که به همون اندازه ای که قدرت داشتن، که در اوج قدرت بودن، به همون اندازه هم بردبارن. و اینقدر مهمه که این دو فراز رو در زیاد جامعه کنار هم گذاشت، خزان العلم و منتهی الحلم. خزان العلم یک نوبت معنا کردیم که این علم معانی داره، آخرین معناش علم الکتاب بود که گفتیم اگر کسی اندکی از اون علم الکتاب رو داشته باشه، قدرت فوق العاده ای داره. مثل اون کسی که میگفت من تخت ملکه سبا در یک پلک زدن احضار میکنم و احضارم کرد و قرآنم
میکنم.
یک همچین قدرتی و گفتیم که اهل بیت همه این قدرت رو دارن. والله عندنا علم الكتاب کلو. ولی در این حالی که چون این قدرتی رو در عالم دارن، منتهی الحلمن، در نهایت بردباریان. گاهی میگیم چرا حرم اینا رو خراب میکنن، تخریب نمیکنن، چرا معجزه‌ای نمیکنن؟ مگه خزان العلم یا نیستن؟ مگه اینا قدرت ندارن؟ هستن، ولی منتهی الحلمن.
امیرالمومنین باشی 25 سال سکوت
هستن. ببین خزان العلم منتهی الحلم. حالا اینجا دیگه ببینه پای پرسش های به میان میاد. واقعا علم الکتاب داشتن؟ و واقعا کسی که علم الکتاب داشته باشه هر کاری که بخواد در این عالم میتونه بکنه؟ بچه را امام حسین روز عاشورا یه جرعه آب برای طفلش نتونست بیاره، وقت روم میزنه به سپاه دشمن، اونم چه سپاهی، و میدانه که چه اتفاقاتی هم خواهد افتاد. چرا ما این علم الکتاب نداشت؟ خب علم الکتاب داشت، همونطوری که اون مأمور سلیمان تخت ملکه سبا رو از 1500 فرسخ آورد یک چشم بر هم زدنی احضار کرد، امام حسین هم چاه زمزم کنار کعبه بلند میکرد می آورد میذاشت توی صحرای کربلا. مگه نمیگه علم الکتاب داشت؟ اصلا نخواستیم آب زمزم، همه آب فرات رو چند متر با هم که بیشتر فاصله نداشتن، این رود رو می آورد کنار خودش،
یا نه اصلا همونجا چشمه می جوشید،
اصلا رود هم نیاره، یه استکان آب که میتونست می آورد و میداد به طفلش. درسته؟
بله.
پاسخ این شبهه ها دو جور میشه داد، یکی عاقلانه یکی عاشقانه. عاقلانش اینه، ببینید امام حسین میخواد الگو باشه، الگوی بشری باشه. اگر بخواهد الگوی بشری باشه باید کاملا بشری و طبیعی رفتار کنه و ذره ای از علم و قدرت الهی خودش استفاده نکنه، وگرنه دیگه نمیتونه الگو باشه. دونید شب عاشورا داریم که 4000 فرشته آمدن و به امام حسین گفتن ما این قائله رو پایان میدیم. شما فقط تماشا کن، 4000 که نمیخواست، یه دونه کافی بود. حضرت اجازه نداد، فقط میخوام طبیعی باشه. چرا؟ چون اگه من از قدرت شما استفاده بکنم فردا کسی برابر ستم نمیسته. میگن اون امام حسین هم که استاد 4000 فرشته پشت سرش بود، ما هر گاه 4 تا فرشته آمد ما هم شروع. من میخوام الگو باشم. لذا ببینید امام میاد الگو میگیره، میگه ما هر چه داریم از محرم سفر داریم، یعنی من از قیام امام حسین الگو گرفتم. او کاملا بشری آمد وسط، او با قدرت الهیش که به میون نیامد که شما به من بگید چرا شروع کردیم. حتی وقتی که به امام گفته بودن بعضی از علما حتی که تو ببین جوانهای مردم رو به جایی که بفرستی هجله میفرستی جبه، جواب خدا رو چه خواهی داد؟ فرموده بود همون جوابی که سید الشهدا داد منم همون جواب خواهم داد. این یعنی چی؟ یعنی امام حسین کاملا بشری و انسانی و طبیعی ماجرای کربلا رو اداره کرد. یک جواب عاقلانه. یک جواب عاشقانه اینه که امام حسین نشست با خودش فکر کرد، گفت خب من از قدرت الهی استفاده میکنم، این ماجرا رو هم پایان میده، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجهش اینه که بنده وارد کوفه میشم، فاتحاً غالباً قانماً همه کف میزنن، دف میزنن، هل هله میکنن که چی؟ حسین ابن علی فاتح شد. برد بر کی؟ بر یزید. چهار سوایی هم چهار تا مثل فردوسی پیدا میشن و چهار تا شرح حماسی به جک در تو رستم بگن درباره ما میگن. این پایان شدیه. نام من سر زبون ها میافته، ولی اگر من بیام یه کار بکنم، زیر دست و پا بیفتم، زیر سم اسب ها بیفتم. فردا چه خواهد گفت تاریخ؟ میگن این خدا کیه که یک کسی مثل حسین ابن علی خودشو زیر دست و پا انداخت به خاطر اون، زیر سم اسب ها انداخت به خاطر اون. من با این کارم میدونی چه کردم؟ یه لوتیگری کردم، یه جوانمردی کردم، نام خدا رو بر زبان ها انداختم، نه نام خودم. رضا خدا میدونی چی کار کرد؟ در روایت داریم که ان الله اغیر، خدا از هر غیرتمندی غیرتمندتر. گفت حسین کاری کردی که نام من بر زبان ها بیفته، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. یه کاری میکنم بچه ها بگن حسین، پیر مرد ها بگن حسین، مسلمان ها بگن حسین، ارمنی ها بگن حسین. حسین تو کاری برای من کردی که برای خودت نکردی، من هم کاری برای تو میکنم که برای خودم نکردم. واقعا هم همینطوره. ببینید در طول تاریخ حرم خدا، خانه خدا، کعبه یک بار، حتی برای یک بار 20 میلیون زائر به خودش ندیده، اما بارگاه سید الشهدا روز اربعین بیش از 20 میلیون زائر میبینه.
با پای پیاده،
با پای پیاده و در اوج خطر و با همه تهدیدا. این دلها رو کی روانه میکنه به اون سمت؟ مگه نمیگه دلها تو مشت منه؟ خدا میگه، میگه دلهای مردم تو مشت منه، کجا داری میری؟ پس این دلها او داره روانه میکنه، چرا به سمت حرم خودش روانه نمیکنه؟
خاصیتی که تو تربت سید الشهدا،
چرا توی تربت حرم خودش قرار نمیده؟ ببین هیچ مسیحی نمیره کعبه، کنار کعبه خانه خدا، هیچ ارمنی نمیره، اما کنار حرم سید الشهدا ارمنی ها میرن، مسیحی ها میرن،
عشق میریزن،
همه میرن اونجا عشق میریزن. چرا؟ چون دلها دستونه. گفت کاری کردی برای من که برای خودت هم نکرد، من هم یک کاری میکنم برای تو که برای خودم نکرده باشم. پس یک جواب عاشقم، چون اصلا دنیای عاشقی یک دنیای دیگریست.
فدا شدن.
گفت که مذهب عاشق ز مذهبها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست، علت عاشق ز علت ها جداست. پس درسته اینها علم الکتاب داشتن، اون قدرت ماورایی رو داشتن، اما عاشق هم بودن، لذا ذره از این علم الکتاب برای خودشون استفاده نمی کردن، اما برای دیگران استفاده می کردن. آخه یه وقتی، چقدر وقت داری؟
سه دقیقه.
یک وقتی یه خانمی داشت، در تاریخ داریم، یه خانمی داشت میرفت حرم امام کاظم علیه السلام، یه کسی بهش گفت کجا میری؟ گفت میرم حرم زیارت. گفت برای چی میری؟ گفت حاجت داره. گفت حاجتت چیه؟ گفت پسرم زندانه، میخوام که آزاد بشه. گفت این آقا خودش چند سال زندان بود، اگر میتونست خودش آزاد میکرد. جوابش همینه که عرض کردم. ببینید اینها میخواستن نام خدا بر زبان بیفته. من امام کاظم میرم گوشه سیاه چال تا تاریخ بدونه خدا خیلی قیمت داره، خدا خیلی ارزش داره، به خاطر او به گوشه افتادن، میارزه این سختی ها، منم انسانم رنج میکشم، ولی میارزه این رنج ها، این سختی ها، این مرارت ها، این دشواری ها. لذا از علم الکتاب برای خودشون هیچ بهره ای نمی بردن، اما برای دیگران چرا؟ بچه اینو آزاد میکنه. امام رضا از علم الکتاب خودش برای خودش استفاده نمیکنه، اما برای زوارش قطعا استفاده میکنه. مشکل ما آدم ها اینه که اهل قیاس و مقایسه ای. چون ما خودمون یه آدم هایی هستیم که از کمترین قدرت بیشترین استفاده رو میکنیم، نمیتونیم هضم بکنیم که یک کسانی باشن از بیشترین قدرت کمترین استفاده. علتش اینه که ما مقایسه میکنیم، در حالی که مولانا میگه مهمترین لغزش بشری همینجاست که قیاس میکنه. حکایت اون بقال و طوطی رو نقل میکنه که یه بقالی بود، یه طوطی داشت و یه روز رفت خانه و این طوطی پر زد و این نام شیشای روغن ریخت و شکست و روغن ها ریخت و وقتی برگشت عصبانی شد و یه چوبی زد تو سر توتی، توتیان دیگه کل شد و حرف نزد و ساکت نشست، تا اینکه یه روزی یکی از اولیای خدا که اونم کل بود از جلو مغازه رد شد، گفت که از شی کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریخت. قیاس کرد، فکر کرد الان هر کس کل باشه روغن ریخته به چوب توی سر. بعد میگه که از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداش صاحب دلق.
بسیار آخر ممنون، متشکرم از شما. شروع هفته آینده هم دوستان پیگیر باشن این مباحث رو ادامه خواهیم داد. فردا انشاءالله همونطور که عرض کردم تو دای برنامه حوالی ساعت 2:30 با حضور جای فرهزاد عزیزم خدمتتون خواهیم رسید. زمینه که بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. به اتفاق جای رنجبر عزیز از خدمتتون مرخص میشیم. گفت همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف، با امید آن که روزی به شکار خواهی آمد. اللهم عجل لبنی کل فرد. متشکرم از شما.